Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
این پادکست تیمچه پلاس از خانواده پادکست تیمچه است. تاریخ اقتصادی آرژانتین یکی از دراماتیک ترین داستانهای اقتصادی در جهان. با بررسی عمیق ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی این کشور به این می‌رسیم که در اقتصاد و وضعیت امروز این کشور نمیتونیم تنها یک عامل رو باعث این مشکلات بدونیم. برای شروع این داستان بد نیست به روند تغییرات درآمد سرانه در بین کشورهای مختلف یه نگاهی بندازیم. وضعیت تغییر درآمد سرانه در دو قرن اخیر نشون میده که یک واگرایی شدید بین کشورهای مختلف ایجاد شده. تعداد اندکی از کشورهای بسیار ثروتمند ثروتمندتر شدند و کشورهای فقیرتر با سرعت بسیار کمتری رشد کردند. در هر دو گروه استثناهایی وجود دارند. حتی برخی از کشورهای بسیار فقیر با سرعت خیلی کمی رشد کردند یا شاید تغییر خاصی در طول دو قرن اخیر از خودشون نشون ندادند. اما موضوع بحث ما در این اپیزود بیشتر کشورهایی هستند که ستاره بختشون تغییر مسیر داده. یعنی چی؟ یعنی از گروه کشورهای ثروتمند به گروه کشورهای فقیر سقوط کردن و ستاره بختشون خاموش شده یا از گروه کشورهای فقیر وارد گروه کشورهای ثروتمند شدن. کشورهایی هستند که زمانی خیلی فقیر بودند اما امروز بسیار بسیار ثروتمندند، مثل ژاپن، کره جنوبی، تایوان که به عنوان مثال همیشه ازشون نام میبره. فرایند حرکت ژاپن به سمت افزایش درآمد حدوداً از 100 سال پیش آغاز شد و کره جنوبی و تایوان هم حدود 50 سال پیش فرایند توسعه خودشون رو شروع کردند. این کشورها امروز عملاً از جمله کشورهای توسعه یافته و ثروتمند محسوب میشن. اما تقریباً یک کشور وجود داره که فرایند و نمودارهای خودش نشون میده که با وضعیتی ثروتمند شروع به کار کرده و امروز با وضعیتی نسبتاً فقیر و بحران زده داره دست و پنجه نرم میکنه. این کشور اسمش چیه؟ آرژانتین. این اپیزود در مورد علل خاموشی ستاره بخت آرژانتینه.
Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy...
سلام به تیمچه پلاس خوش اومدیم. من سینا موسوی هستم. در این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاسته و البته موضوعات اقتصادی رو پوشش میده. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، ولی اونقدر برای من جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوع لذت ببرید. قبل از اینکه برم سراغ این اپیزود دو تا نکته دارم بگم، خیلی کوتاه هم میگم. یه خبر خیلی مهم و جذاب دارم که در انتهای این اپیزود در موردش صحبت میکنم، حتما بشنوین این بخش آخر رو. و دوم اینکه به خاطر صدای گرفته خیلی بدجور خودم ازتون عذرخواهی میکنم، هفته پیش میخواستم که ضبط کنم و به خاطر همین صدا و همین ابتلا به کرونا نتونستم ضبط کنم و تاخیر افتاد. پیشاپیش ازتون عذر میخوام. همونطور که گفتم موضوع این اپیزود در مورد آرژانتینه. این اپیزود در مورد علل خاموش شدن ستاره بخت این کشوره. کشوری که از گردونه کشورهای ثروتمند خارج شد و امروز بعد از دهه ها کماکان مشکلات بسیاری داره که حل نشده باقی مونده. منبع این اپیزود از دو مقاله اومده که توسط پروفسور آلان ایم تیلور، استاد برجسته اقتصاد و مالی در دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه دیویس نوشته شده. من اسما رو اگه اشتباه میگم در طی اپیزودها معذرت عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه بعضی وقت منبع خوبی نداشتم برای اینکه اسما رو تلفظاشو درست چک بکنم و پیشاپیش ازتون عذر میخوام. این دوتا مقاله در مجله اسپرینگر منتشر شدن. آقای تیلور البته علاوه بر تدریس همکار پژوهشی در دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی و عضو پژوهشی در دفتر ملی پژوهش سیاست اقتصادی آمریکاست. این آقای تیلور تا امروز 10 تا کتاب و بیش از 80 تا مقاله علمی در مورد مسائل اقتصادی بین‌المللی، تجارت، مالی، رشد و اقتصاد کلان نوشته و ویرایش کرده که بیشتر با تخصص دیگه اون که تاریخ اقتصاد مرتبطن. تیلور در دهه 90 میلادی شروع به انجام کارهایی در عرصه تاریخ اقتصادی آرژانتین کرد. آقای تیلور متمرکز روی عوامل واقعی اقتصاد در دراز مدت و تأثیر اون در توسعه بعد از سال 1914 میلادی آرژانتین کار کرده و نظریه عمومی در رابطه با اینکه انحراف نسبی در اقتصاد این کشور بحران زده بعد از 1945 در عصر رئیس جمهور پرون در آرژانتین به وجود اومده رو به چالش کشیده. این مقاله که امروز میخوام تعریف کنم در سال 2018 منتشر شده. لینک محتوای کاملش رو در توضیحات گذاشتم. اگه دوست داشتین بخونینش و موفق به دانلودش نشدین، برای من هر جا که پادکست رو میشنوین کامنت بذارین، من براتون ایمیل میکنم یا هر جوری بهتون دسترسی میدم که بتونین بخونین این مطلب رو. دیگه بریم سراغ ستاره خاموش شده ای آمریکای لاتین. در اواخر قرن 19 هم آرژانتین در بین 5 اقتصاد برتر دنیا از نظر درآمد سرانه از همه کشورهای اروپایی بجز بریتانیا ثروتمندتر بود و همتراز با کشورهای دیگه مهاجرنشین مثل کانادا و ایالات متحده آمریکا و استرالیا حرکت میکرد. موقعیت این کشور در میان ثروتمندترین اقتصادها در حدود سال 1913 زمانی که رشد درآمدها متوقف شد به اوج خودش رسید. اما همچنان تا سال 1929 این کشور از اعضای باشگاه ثروتمندان جهان به حساب می آمد. اما از بعد از اون سال، یعنی سال 29، به طور مداوم با کاهش نسبی آهسته و گسترده درآمد سرانه روبرو شد و درگیر شد و همچنان با این موضوع درگیره. این کشور امروز با توجه به سطح درآمد سرانه به میانگین کشورها در کل جهان رسیده و شهروندان اون امروز تنها 40% متوسط درآمد سرانه 12 کشور اصلی اروپای غربی رو برخوردارن مردمش. چرا؟ چی شد؟ ستاره بخت آرژانتین چرا افول کرد و سوسو زد و خاموش شد؟ توماس یاخ، اقتصاددان آرژانتینی و نایب رئیس بانک مرکزی این کشور، در مورد اینکه چه اتفاقی باعث شکنندگی رونق این کشور در دوره ما بین 1913 تا 1929 و معکوس شدن فرایند رشد این کشور، میگه که رونق قبل از 1914 به طور محدود روی سرمایه فیزیکی راهن و زمینهای غلات و کارگران بخت برگشته و ارزونی که روی اون کار میکردن ساخته شده بود، اما پتانسیل رشد گسترده تری از طریق سرمایه های صنعتی و سرمایه انسانی وجود نداشت. از نظر اقدامات توسعه انسانی گسترده تر از جمله تحصیل و بهداشت، آرژانتین از رقبای ثروتمند خودش عقب موند و بر اساس جغرافیای منطقه‌ای خودش ثروت اون به شدت در شهر بوینس آیرس و استانهای اطراف اون متمرکز شد. این شرایط اقتصادی باعث وضعیت عجیب اقتصادی آرژانتین در حدود سال 1929 شد. اینجا یه لحظه پاز بزنیم، یه توضیحی بدم در مورد این اپیزود. اینجا نمیخوام از یه سری علل دم دستی و فوری فوتی بگم و بگم پس شد اون چه که شد. عوامل مختلفی دلیل مشکلات اقتصادی آرژانتین بودن و هستن و من دقیقا میخوام بگم که تو یک بازه تاریخی چه اتفاقی افتاده و امیدوارم بعدن هم دوباره بتونم برگردم سراغ آرژانتین، چون موضوع زیاد داره. کارشناسان و اقتصاددانا توضیحات خیلی گسترده و بزرگی در مورد این کشور به کار گرفتن تا بتونن موقعیت این کشور رو توضیح بدن. از جمله اونها میشه به جغرافیای آرژانتین، یعنی وضعیت زمین، منابع، آب و هوا، بیماری‌های اقلیمی اشاره کرد و همچنین تجربه استعمار این کشور و خواستگاه نظام حقوقی این کشور اشاره کرد. برای اینکه مسئله رو باز کنم، میخوام اول برم سراغ تجارت آرژانتین در قرن 20. در خیلی از سالهای قرن 20 حجم تجارت آرژانتین نسبت به تولید ناخالص داخلیش خیلی پایین بوده، چه نسبت به سطوح اولیه اون در دوره سالهای 1900 تا 1914، چه نسبت به سطوح تجاری که میشه در یک اقتصاد مشابه از نظر اندازه و از نظر موقعیت جغرافیایی بررسی کرد و دید. یکی از سریع ترین و راحت ترین راه بررسی تکامل سطح تجارت یک کشور رو تو کتاب‌های درسی اینجور بررسی می‌کنن که در طول زمان مد نظر که می‌خوایم بررسی بکنید، مجموع صادرات و واردات رو بر تولید ناخالص داخلی تقسیم می‌کنن. برای آرژانتین این محاسبه رو انجام دادن و نسبتاً میشه سیر نزولی رو ببینیم تو این در واقع محاسبه. از بیش از 80% در سالهای پیش از جنگ جهانی اول این روند به سرعت کاهش پیدا کرده و تا اواخر دهه 1930 به حدود 20% رسیده و جالب این که این موضوع امروز هم کم و بیش در همین حد نوسان داره. حتی فشارهایی که برای آزادسازی اقتصادی در دهه 90 اتفاق افتاد باعث نشد این نسبت در طول اون دهه هم تغییر زیادی بکنه و یه جورایی با اغماز میشه گفت که افزایش خیلی خیلی کوچولویی داشته، اما این الگو اصلی ترین واقعیت در مورد تجارت در آرژانتین در قرن 20. یه سوال مهم اینه که چقدر از این روند بالقوه قابل تغییر در سیاست تجاری که این کشور بزرگ یعنی آرژانتین قابل توضیح دادنه. یه نکته مهمی هست اینجا که چه میزان از این استحقاقهای تجاری نشون دهنده اتخاذ سیاستهای مخرب اقتصادی توسط اقتصاددانان و در واقع سیاستمداران نسبت به دیگر کشورهای جهانه. بین سالهای 1930 تا 1960 موانع تجاری تقریبا در همه جای اقتصاد جهانی بالا بود و قابل مشاهده بود، چیز عجیب غریب و پنهانی نبود. این موضوع فقط مختص به آرژانتین نبود. دیاز آلخندرو و همکارانش در پژوهش‌های خودشون تصمیمات سیاسی آرژانتین رو بررسی کردند و معتقدند این تصمیمات نسبت به زمانه خودشون چندان هم عجیب غریب نبودن و مثل خیلی از کشورهای دیگه در جهان در اون دهه‌ها حرکت به سمت صنعتی سازی و جایگزینی این صنعتی سازی با واردات باستابی از وابستگی به مسیر و پویایی اقتصادی سیاسی داشته. یه جورای اون موقع همه کشورها به دنبال صنعتی سازی بودن و میخواستن که جلوی در واقع واردات رو بگیرن، واردات محصولات رو. و با این تحقیق نشون میده که آرژانتین زیاد کار عجیب غریبی نکرده، مثل بقیه کشور عمل کرده، پس زیاد اتفاق بدی نبوده. اگه بوده بر بقیه هم همین شکلی اتفاقات بدی میافتاده. با این حال یه نکته ای توی این موضوع خودنمایی میکنه. در حالی که موضوع آرژانتین با استانداردهای کشورهای در حال توسعه که همگیشون استراتژی‌های توسعه درون‌نگر رو اعمال کرده بودن همگام بود و همشکل بود و چندان مسیر عجیب غریبی هم نبود، اما با معیار کشورهای ثروتمند، یعنی باشگاهی از کشورها که آرژانتین می‌خواست به اونا تعلق داشته باشه یا بهتر بگیم در اونها باقی بمونه، غیرعادی بود و نمی‌خوند. یعنی آرژانتین میخواست که در دسته کشورهای ثروتمند باشه، اما مثل کشورهای در واقع در حال توسعه عمل میکرد. بعد از سال 1945 و پیشرفت تدریجی پیمان گات و بعد از اون در سال 1957 پروژه اتحادیه اروپا ارائه شدن و ادغام‌های تجاری در جهان پیش رفتن و خیلی بزرگ شدن. اما تا زمان مذاکرات دور آخرش در واقع در اوروگوئه، یعنی حدود سال 1990، آرژانتین مانند دیگر کشورهای در حال توسعه از این روند رشد جدا شد و سیاست‌های به شدت حمایت‌گرایانه داخلی رو اجرا کرد. اینجا یه توضیح کوچیکی بدم که این گاتی که گفتم چیه و مذاکرات اوروگوئه چی بوده داستانش. یه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار گات اسمشو گذاشتن، حالا اگه تلفظشو درست گفته باشم، GATT. این یه معاهده بین‌المللیه که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو وجود اومده بود. این تحولات چشمگیر در اقتصاد جهانی در دهه 80 و 90 یکی از دلایلش همین در واقع این معاهده است، این موافقتنامه است. هشتمین دور این مذاکرات که به مذاکرات دور اوروگوئه مشهوره، در دهه 90 منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی یا WTO شد. اما بایستی توجه داشت که در عین حال که پیوندهای بین همین GATT یا GATT و WTO یا همین سازمان تجارت جهانی وجود داره، نمیشه WTO یا سازمان تجارت جهانی رو به عنوان در واقع فرزند یا به عنوان جانشین این موافقتنامه اختصاصی به اسم GATT یا GATT یاد کرد و اسم برد، برای اینکه تفاوت‌های حقوقی و سیاسی و اقتصادی خیلی زیادی بین دوتا در واقع موافقتنامه، یعنی WTO و GATT وجود داره. امروز WTO از اهمیت خیلی زیادی در صحنه تجارت بین‌المللی برخورداره، به طوری که عملکرد اون روی زندگی تمامی مردم جهان از جمله کشور خودمون تأثیر میذاره. البته با اینکه ما عضو WTO نیستیم و حتی قبول نمی‌کنن توی سازمان. مورد دیگه که در مورد وضعیت اقتصادی آرژانتین باید صحبت کرد در موردش اینه که توزیع درآمد پایین آرژانتین و رابطه اون با کمبود سرمایه در این کشوره. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در این کشور در طول سالیان مختلف نشون میده که آرژانتین پیش از بحران اقتصادی بیش از حد استقراض کرده و بیش از حد سرمایه گذاری کرده. در دوره ما بین 1988 تا 1990، یعنی 2 سال که اقتصاد وارد یه دوره رکود جدید شده بود، این کشور با ابر تورم و استفاده نامناسب از سرمایه گذاری های انجام شده مواجه شد. اگه قرار باشه دوره‌ای رو انتخاب کنیم که در اون بازدهی متوسط و نهایی سرمایه به حداقل ممکن رسیده باشه، باید این سالها رو انتخاب کنیم، یعنی 1988 تا 1990. بر همین اساس شاید نشه مشکل کمبود سرمایه رو در این آرژانتین به طور کامل مشاهده بکنیم، اما نکته اینجاست که در عموم دوره‌های زمانی در این کشور داستان به شدت متفاوت بوده. به طور متوسط در 3 دهه اخیر سطح بازدهی نهایی سرمایه 50% بالاتر از بازدهی نهایی سرمایه در ایالات متحده آمریکا بوده. یعنی کشور بحران زده آرژانتین سطح بازگشت سرمایه‌اش بیشتر از آمریکا بوده. آمریکایی که خب خیلی اقتصادش بزرگه، چطور ممکنه اتفاق بیفته؟ اما نکته جالب اینه که تو همین دوره‌ای که دارم میگم در واقع بازدهی بالای 50% بوده، آرژانتین با بحران‌های شدیدی روبرو بوده. دهه 80، دهه 2000 تا سال 2003 این کشور با اینکه بازدهی سرمایه خیلی بالایی داشته، اما بحران خیلی سنگینی داشته. رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بعد از این بحران ها بازده خیلی خوبی داشته، اما ممکنه سوال براتون پیش بیاد که چرا در دیگر دوره های مختلف زمانی چنین وضعیتی رو شاهدیم. به هر روشی که وضعیت آرژانتین رو بررسی بکنیم به این نتیجه میرسیم که سرمایه در آرژانتین کم بوده و بازدهی نهایی اون بالا بوده. اما چرا با وجود بازدهی نهایی بالای سرمایه گذاری باز هم آرژانتین در تله سرمایه گذاری پایین گرفتار شده و عملا خلاف عقل و منطق پیشرفت اقتصادشون؟ شاید اولین توضیحی که بشه در مورد این موضوع داد بحث ریسک اتفاقات نادر اقتصادی در اقتصاد کلان آرژانتینه. اگه مدل‌های پذیرفته شده ریسک گریزی رو در نظر بگیریم، بازده سرمایه گذاری های پرخطر اغلب بیش از حد ممکن در نظر گرفته میشه. با وجود این امکان نادر و خیلی عجیب غریب، وضعیت‌های سقوط یا نابودی یا جهش‌های ارزش‌گذاری که ثروت زیادی رو از بین می‌برن ممکنه توضیح دهنده خوبی برای این وضعیت باشه. یه ذره اینجا رو من توضیح میدم، یه ذره دندون رو جگر بذاریم من میگم منظورم چیه. بدون شک تاریخ آرژانتین پر از نمونه‌های سقوط اقتصادیه که به سرمایه‌گذاری‌ها که انجام شده بودن آسیب وارد کرده. تورم بالا در بسیاری از مواقع بدهی‌های اسمی رو ارزششون رو کاهش داده، اما این بحران‌ها و دیگر بحران‌های اقتصادی بخش بانکی رو به معنای واقعی کلمه ویران کرده و باعث تنگناهای اعتباری و زیان‌های گسترده‌تر در طیف وسیعی از در واقع روش‌های تأمین مالی شده. این سقوط‌ها باعث شده که بازده سرمایه‌گذاری در آرژانتین مستعد سقوط باشه. سرمایه‌گذاران که احتمالاً دنبال اینن که ریسک خودشون رو کم بکنن، به عنوان در واقع برای اینکه بتونن جبران بکنن این نوسانات رو، یه بازده خیلی بالاتری در نظر می‌گیرن برای سرمایه‌گذاریشون. باعث میشه که بازدهی نهایی سرمایه در این کشور بالاتر از سطح انتظار تو همه جای دنیا باشه. اما به خاطر خرابی اوضاع و تورم، این موضوع یه جور رای باعث میشه که آدم‌هایی که ریسک براشون خیلی مهمه اصلا نیان وارد بشن، و همین موضوع باعث میشه که سرمایه در دسترس این کشور برای سرمایه گذاری و بهتر شدن اوضاع اصلا وجود نداشته باشه، یا یعنی حاضر نباشند وارد در واقع اقتصاد این کشور بشن، چون میگن که ما میایم یه دفعه 50% سود میکنیم، 50% در واقع سرمایه‌مون گسترش میدیم، اما تورم میره بالای 70%. رسما پولی که قرار بوده به دست بیاریم از بین رفته و سودی نکردیم، ضرر هم کردیم. مورد دومی که میخوام در موردش بحث بکنم و توضیحش بدم، بحث ریسک نکول و حقوق مالکیته. این نکول رو من توی دهخدا، لغتنامه دهخدا نگاه کردم، اگه تلفظش اشتباه میگم من پیشاپیش عذرخواهی میکنم، اما حالا خارج از این بحث نشم بگم مصادره صریح یا توزیع مجدد ثروت یا مشکلات حقوق مالکیت در تاریخ آرژانتین به وفور دیده میشه. اصلا اینقدر اتفاق افتاده که انگار عادیه. تاریخ اقتصاد آرژانتین پر از تعلیق مجوز بانک ها، تبدیل اجباری بدهی ها از سرمایه گذاری خارجی و انواع اقسام مصادره هاست. این موضوع یه جورایی عدم امنیت مالی در این کشور رو نشون میده که واقعا وضعیت اسفناکی داره. مورد سوم موضوع تنوع سرمایه گذاریه. تغییرات قیمت نهادها احتمالاً عامل اصلی رشد تجاری آرژانتین در ابتدای قرن 20 بوده و بعد از سال 1914 و به ویژه در خلال سالهای 1930 تا 1950 کاهش رشد رو میشه به شرایط بسیار نامطلوب جهانی برای تجارت آزاد نسبت داد. اما هنگامی که تجارت جهانی بعد از این دوره به سمت وضعیت طبیعی شدن و بهتر شدن حرکت کرد، آرژانتین با این روند همراه نشد و عقب موند. یه جورایی آرژانتین وابسته بود به قیمت مواد اولیه، به صادرات مواد اولیه، اما تو این سالهایی که گفتم 1930 تا 1950 به خاطر جنگ جهانی در واقع دوم و بعد از شرایط اون که شرایط خیلی پیچیده‌ای بود، آرژانتین نتونست رشد بکنه. تا اینجا این اپیزود بر اساس روند تاریخی آرژانتین سعی کردم یه سری از دلایل رو به عنوان دلایل وجود اتفاقات اقتصادی متناقض توضیح بدم و بگم که چه اتفاقایی افتاده. اما سوال اصلی همچنان باقی مونده برای ما. چرا برای آرژانتین این اتفاق افتاده و ریشه یه تصمیمات نادرستی که یه کشور ثروتمند رو به وضعیت امروزی رسونده چیه؟ بیان یکم از جغرافیا و نقش استعمار در این کشور بگم براتون. آرژانتین اصولاً در یک منطقه معتدل قرار گرفته که برخلاف تصوری که داریم از آمریکای جنوبی منطقه گرمسیری نیست. این موضوع به ویژه درباره قلب اقتصادی این کشور یعنی استان پامپاس و مناطق ساحلی اون کاملاً صدق میکنه. این مناطق داره جمعیتی از مردم اروپایی تبار که از نظر فیزیکی و فرهنگی از مراکز استعماری این کشور در ارتفاعات جدا افتاده هستند. در این کشور در یک دوره زمانی بردهداری وجود داشت اما مختصر و محلی بود، یعنی کاملا آفیشالی این موضوع وجود نداشت. مهمتر از همه این که این کشور توسعه نیافتگی رو به صورت مداوم در طول تاریخ تحمل نکرد و سعی کرد این موضوع رو از بین ببره. میراث فیزیکی و سیاسی استعمار در زمان استقلال هر چی که بوده تا سال 1900 این کشور یک کشور ثروتمند دارای دموکراسی فعال با حق رأی در حال گسترش بود. مهمتر از همه این که این کشور دارای یک سیستم آموزشی مناسب و کارا در زمان خودش بود. آرژانتین در سال 1900 بیش از کشور کامرون به کشور کانادا شباهت داشت. مشکلی نیست که این کشور هیچ وقت روی توسعه را به خودش ندیده، بلکه مشکل این بود که این کشور پتانسیل موفقیت رو داشت و حتی تلاش خودش رو کرد از اون استفاده بکنه، اما شکست خورد و به دوره‌های توسعه نیافتگی برگشت. برای توضیح چرایی این موضوع از دیدگاه جغرافیایی زمانی که بر تداوم نهادها نابرابری و عقب ماندگی اقتصادی در طول زمان تکیه میکنیم نمیتونیم به سادگی روند این کشور رو توضیح بدیم. تحقیقات نشون میده که نابرابری اجتماعی لزوماً میراث دوره استعمار نبوده و در خلال سالهای 1820 تا 1914 بسیاری از کشورها به دلیل تجارت یا مهاجرت شاهد افزایش یا کاهش نابرابری بودند. بنابراین نابرابری در زمان استقلال پیشبینی کننده خوبی از نابرابری در سال 1914 یه جورایی نیست. یه بحث خیلی مهمی وجود داره به اسم مبنای قانونی. چند نفر از اقتصاددانان ارشد این نکته رو بیان کردن که مبنای قانونی یکی از مهمترین توضیح دهنده های قابل قبول برای موفقیت اقتصادی کشوره. از نظر تجربی مبنای قانونی کشور با قدرت استعمارگر که در اون موقع حضور داره در کشور در ارتباطه و بر این اساس مشاهده شده که کشورهایی که تحت استعمار انگلستان بودند به مراتب نسبت به کشورهایی که تحت استعمار دیگر کشورها بودند دارای مبانی قانونی قوی هستند. کشورهایی که زمانی تحت سلطه انگلستان بودند مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند امروز کشورهای ثروتمندی هستند. حتی تو مستعمرات بریتانیا در آفریقا تفاوت محسوسی وجود داره، مثلا با دیگر کشورهایی که فرانسه در واقع اونا رو استعمار کرده بود. با این حال وضعیت آرژانتین باز هم با دیگر کشورهای همتراز خودش متفاوته. آرژانتین از ابتدا داره یک سیستم قانونی مختلط قانون مدنی عرفی و سیستم حقوقی معمولی بود. بررسی‌های دقیق کارشناسان نشون میده که به نظر نمیرسه بین تغییرات حقوقی و قانونی که در آرژانتین اتفاق افتادن و دوره‌ها و بحران‌های اقتصادی این کشور ارتباط معناداری پیدا کرد. هرچند که شاید باید این موضوعات رو با دقت بیشتری بررسی بکنن و در واقع صحبت بکنن در موردشون. حالا زمان این رسیده که در مورد توانایی بالقوه برای تجارت در آرژانتین صحبت بکنم. در نهایت یکی از عوامل مهمی که احتمالاً بر سر مسیر نهادها و سیاستها در آرژانتین تأثیر داشته محیط اقتصاد جهانیه، یعنی پتانسیل تجارت بین‌المللی و جریانهای سرمایه روی آرژانتین خیلی تأثیر زیادی داشته. قبل از سال 1914 یه استراتژی رشد مبتنی بر باز بودن کشور برای ورود سرمایه، گسترش مرزها و پیگیری مزیت‌های نسبی این کشور برای صادرات مواد اولیه به دیگر کشورها باعث شد تا آرژانتین به سطوح بسیار بالایی از درآمد سرانه برسه. اما آیا این استراتژی بعد از سال 1914 هم قابل اجرا بود؟ با توجه به وضعیت جهانی که در اون دوره آغاز شد و تقریبا نیم قرن طول کشید میشه با قطعیت خیلی زیادی گفت خیر. اما اگه اقتصاد جهانی یک پارچه باقی میمون مثل چیزی که قبل از 1914 بود چه اتفاق میافتاد؟ آیا وضعیت آرژانتین تغییر میکرد؟ هیچ شکی نیست بسته شدن اشتدام ناپذیر مرزها در اوایل قرن بیستم که برای آرژانتین اتفاق افتاد باعث شد که این کشور نیازمند تغییر ساختاری تدریجی از اقتصاد کشاورزی به سمت اقتصاد صنعتی و خدماتی باشه. اما این تغییر مزیت نسبی مبتنی بر وضعیت طبیعی آرژانتین رو تحت تاثیر قرار نمیداد. اقتصاد آرژانتین که با یک نظام خودکامه در دهه همون 1900 که گفتم روبرو بود، با این وضعیت تا دهه های 1950 و 1960 ادامه مسیر داد و همین موضوع باعث شد که اصلاحاتی که به صورت طبیعی باید در این کشور اتفاق می افتاد، یعنی تبدیل این اقتصاد کشاورزی و تولید کننده مواد اولیه به اقتصاد تولیدی و صنعتی بود، اتفاق نیفته. سیاست‌های محدودکننده‌ای که در دهه‌های 40 و 50 به اقتصاد آرژانتین تحمیل شدند تا حد زیادی تا امروز هم باقی موندن و اوضاع فرق نکرده. در حالی که همه اقتصادهای اصلی جهان موانع تجارت رو از میان برداشتن و سعی کردن رشد بکنن و هر چقدر که سخت و آروم بوده تلاش خودشون رو متوقف نکردن، ستاره بخت آرژانتین با تصمیمات ضروری که باید گرفته میشد اما نشد، خاموش و خاموشتر شد و امروز آرژانتین کشوریه که زیر بدهی سنگین بدون هیچ دورنمای روشنی در حال دفن شدنه. یکی از دلایلی که این کشور آرژانتین رو من انتخاب کردم و در موردش تو این اپیزود صحبت کردم، کشور خودمونه. خیلی از این در واقع موانع رو اگه نگاه بکنین، در کشور خودمون هم باهاش درگیر هستیم، از مصادره اموال، از نگرفتن سرمایه از کشورهای دیگه و از بیرون، از ایجاد موانع مختلف تو برهه‌های مختلف. میتونین این موضوع رو توی 50 سال گذشته نگاه بکنین. به نظرم همین مشکلات ما تو کشور خودمون هم داریم و من این موضوع رو انتخاب کردم تا بگم که آرژانتین چه بلای سرش اومد و اگه ما نفت نداشتیم به عنوان شیر فلکی درآمد دولت که دسترازی بکنه به این منبع، امروز وضعیتمون حتی بدتر از آرژانتین بود. رسیدیم به آخرین اپیزود، اما اون نوبت رسیده به خبر خیلی مهمی که میخواستم اینجا بگمش. به مناسبت روز جهانی پادکست در 8 مهر در واقع هر سال که برگزار میشه، من قرار اولین اجرای زنده پادکست تیمچر داشته باشم. خیلی هیجان زدم، این موضوع رو خیلی دوست دارم، خیلی منتظرش بودم اتفاق بیفته و تلاش دارم که بتونم یک محتوای خوبی ارائه بدم و شما رو اونجا ببینم. اطلاع رسانی ثبت نام و حضور در این اجرای زنده رو تو روزهای آتی در شبکه‌های اجتماعی پادکست مثل در واقع اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام انجام میدم. باعث خوشحالی من میشه که حضور داشته باشین در این اجرای زنده. یه نکته آخری هم که بگم اینه که این آقای پروفسور تیلور که این مقاله رو در واقع از روش برداشتم و براتون تعریف کردم، یه مقاله خیلی جالبی در سال 2012 منتشر کرده و در مورد بحران سال 2008 آمریکا صحبت کرده و بررسی کرده. اینقدر جزئیات جذاب و پیدا و پنهانی پیدا کرده که واقعا آدم شگفت زده میشه. راستش امیدوارم که بتونم روزی در آینده یه برنامه مرتبط با اون بسازم با این مقاله و خیلی آدم جذابی این آقای پروفسور تیلور. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین. ببخشید من صدام این شکلیه، به خاطر کرونا هنوز هم درگیرم. لطفاً نظرات خودتون رو هر جایی که این پادکست رو میشنوین برای من بذارین. پادکست رو به دوستان و آشنایان و هر کی که ممکنه دوست داشته باشه معرفی بکنید. شبکه‌های اجتماعی محل خوبیه برای این معرفی. لطفاً موضوع در واقع پادکست رو اگه دوست داشتین استوریش بکنید و پیج محتوای در واقع پیج اینستاگرام پادکست رو معرفی بکنید. پیشاپیش ممنونم از شما. تا دو هفته دیگه و به امید اینکه تو اجرای زنده پادکست شما رو ببینم ممنونم ازتون. خداحافظ.
Chao, güey. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's Allbirds.com, code SUPER24.